ما توی کافه فردا میشینیم سر میز داره هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح با کنار هم. این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدشم دوباره آهنگ. برو بریم
سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. امروز جمعه ششم مهر ماه 1403. من مهدی طاهباز هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
من ملینا خورشیدیان.
و ما همگی اینجا خوشحالیم که داریم در 15مین کافه فردا رو در این روزهای آغازین پاییز به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم.
خوشحالیم که با شما ایم و البته غمگین هم هستیم به خاطر اتفاق تلخی که چند روز پیش توی معدن زغالسنگ طبس افتاد و باعث شد بیش از 50 نفر از هموطنای خوبمون، کارگرای زحمتکش و عزیز این معدن، متاسفانه جون خودشون رو از دست بدن.
بله، خبری که کام هممون رو به شدت تلخ کرد و باز هم بی‌مسئولیتی دی مسئول نما جان عزیز عزیزانی رو گرفت که بعضیاشون بسیار بسیار هم جوان بودن.
به همین دلیل هم تصمیم گرفتیم این کافه فردا رو تقدیم کنیم به این عزیزان و خانواده‌های عزادارشون و امیدوار باشیم روزی برسه که زحمت کشترین های جامعه ما به اندازه رنج و زحمتی که میکشن قدر ببینن و دیگه چنین روزهایی برای ایران عزیزمون و مردمش تکرار نشه هیچ وقت.
سالها از درون تونل‌ها هفت خان را گذشت و نان آورد، او که نانش همیشه آجر بود، باز نان را به نرخ جان آورد. زیر کوهی که سنگ میبارید کوره کوره دوباره آتش شد، در میان زغال ها میسوخت، قصه غربت سیاوش شد. تا که نانش حلال تر باشد در دل کوه ها خطر می کرد، با حقوقی که هی عقب افتاد زندگی را همیشه سر می کرد. از فروش زغال ها اما سهم او سفره های خالی بود، هیچ کس هم به داد او نرسید، زندگی عین بی خیالی بود. زیر آوار بی صدا جان داد، او که نانش همیشه آجر بود، او که وقتی به خانه برمیگشت دلش از دست دیگران پر بود.
جاشون سبز و یادشون گرامی، امیدوارم مجبور نشیم که این برنامه رو که قراره تمش شاد باشه و شما رو شاد کنه جمعتون رو به این شکل غم‌انگیز شروع بشه، ولی چه میشه کرد. فقط من اشاره کنم که شاعر شعری که شنیدید موسی اسمتی بود، شاعر عزیز روشندلی که پدر ایشون هم اتفاقا کارگر معدن زغالسنگ بوده و در یک فاجعه شبیه همین فاجعه‌ای که هفته قبل ما از سر گذروندیم جون عزیز خودشون رو ایشون هم از دست دادن. امیدوارم برای همه بازموندگان این اتفاق تلخ آرزوی صبر و آرامش میکنیم و دیگه بریم که یکم برنامه رو به روال همیشگیش برگردونیم. و اینها
خب بریم آغاز سال نو. شروع سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس و دانشگاه همزمان شده با حرفای وزیر آموزش و پرورش که برنامه درسی مدارس و ناکارآمد، دانش محور، آموزش زده، غیر تربیتی، غیر مهارتی و استعداد کش خونده. با توجه به اینکه تقریبا همه ما تو همین سیستم آموزشی دوران مهم کودکی و نوجوانی و جوانی خودمون رو گذروندیم، می‌خوایم که توی کافه فردای 15ام از شما بپرسیم چقدر درس ها و کلاس های دوران مدرسه و دانشگاه توی زندگی به دردتون خورده و چه خاطرات تلخ و شیرینی از اون کلاس های درس استعداد کش دارید.
بله، شما میتونید برای تماس با ما به شناسه @cafe_فردا در تلگرام پیام صوتی و یا متن بفرستید، یا اینکه با شماره تلفن 00420-6066-99-308 تماس بگیرید یا به کانال تلگرامی خودتون، کانال کافه فردا، مراجعه کنید. کافه فردا هم که میدونین دیگه، اون آخرش دوتا آ داره. ایمیل برنامه ما رو هم که دارین حتماً cafefarda@radiofarda.com. تکرار برنامه ما روزهای جمعه ساعت 8 شب به وقت ایران، روزهای شنبه ساعت 1:30 بامداد به وقت ایران و روزهای یک شنبه ساعت 5:30 صبح به وقت ایران.
زمان شاه درس خوندم قرونه البته ابتداییم تا اول راهنماییم زمان شاه خدا بیامرز بود. آره دیگه، قرونت زنده باشی زنده باشی. اون موقع دختر پسر قرقاتی بود. بله بله بله.
بیش از این شکنجه نکنیم خودمونو بقیه رو.
میفرماید که مهر از افق دمید، فصلی دگر رسید، فصل کلاس و درس ما رو دهد نوید. نوید میداد به ما
بلا چست
قیافه ها که یه چیز دیگه میداد
نوید.
فکر کن هفته صبح ها شیش و نیمه صبح. من فقط یه چیزی بگم، چون قبل برنامه با بچه داشتیم حرف میزدیم، این آهنگ خیلی شد، یعنی دیگه به تعداد همه ماها، همه این چند ده میلیون نفر آدمی که تو اون سالهای عجیب و غریب دهه 60 و 70 مدرسه میرفتن و اول مهرها و این حرفا، این شنیده شد و شاید هم خیلی دوستش ندارم به خاطر خب. ولی جالب بود برای من که
کیا بودن عوامل این آزار دست جمعی.
دقیقاً شاعر شعر آقای مجتبی کاشانی بوده، آهنگسازش احمد علی راغب بوده. بعد جالبه این آقای مجتبی کاشانی اون آهنگ معروف دیگه که چی میگفت، یه دونه دیگه هم داشتیم، مدرسه ها وا شده همشاگردی سلام، همشاگرد
همین بود دیگه با استاد،
همشاگردی سلام همین بود.
آره.
یه دونه دیگه هم داشتیم
ولی حالا به یادم میاد.
و بعد جالب بود برام که این تو حالت ارکسترال ضبط شده به شکل سرود و آقای فریدون شهبازیان که بله رهبر ارکستر بودن و خیلی جدیه، ما خیلی شوخی می‌گرفتیم و
خیلی جدی همه رو آزار می‌دادن.
می‌فرمایید که اجازه بده من یه بگم، شد روز کسب علم، روز تلاش و کار، دانش به نسل ما می‌بخشد اعتبار.
خب دوستان، همونطور که توی سوال برنامه هم ملینا اشاره کرد، یعنی خود من اشاره کردم، ملینا اشاره نکرد، قرار بود ملینا اشاره بکنه، امروز بیشتر حرفامون در مورد تحصیل و مدارس و دانشگاه و ایناست و خاطرات شما عزیزان از اون دوران.
بله البته ماها که واقعا جز رفاقتی که با همکلاسیامون داشتیم و شرایطی که اون موقع به پا می‌کردیم، خاطره چندان خوشی از اون سیستم آموزشی نداریم واقعا.
بله، توی دوران جنگ مدارس یه سری مشکلاتی برای بچه‌ها داشتن و تو دوران بعد از جنگ هم یه سری مشکلات دیگه. حالا آقا جلال، مشکل شما چی بود اون موقع؟
والا الان مثلا همین آقای وزیر آموزش پرورش برگشته گفته مدارس ما استعداد کش هستن دیگه. من الان خودم یکی از اون استعدادهای کشته شدم.
یعنی آقا اینی که الان شما اینجا نشستی تازه کشته شدته؟
بله بله، ببین اگه کشته نشده بودم چی بودم. ولی مثلا خود من واقعا دلم میخواست حداقل تو دبیرستان برم مثلا رشته‌های هنری اینا بخونم دیگه، ولی خب اون موقع اصلا این حرفا رو میزدی همه مامانات میگفتن این بچه یه چیزی هست و ببینش دکتر.
دقیقاً توی مدرسه هم که از زنگ عربی میرفتیم به زنگ دینی، از دینی به قرآن، از قرآن میرفتیم سر صف سرود انقلابی میخوندیم و میخوندن برامون، بعد سر صف کلی شعار میدادیم، یه دو تا ریاضی و علوم هم بودیم وسط و اینا واسه خالی نبودن عریضه.
بعد تازه اون ریاضی و علوم و اینا هم که یه جوری درس داده میشد بهمون که واقعا دیدبان حقوق بشر باید میمد رسیدگی میکرد به حال ما.
بله، استفاده از خطکش و شلنگ و چک و لگد و انواع و اقسام فوش و بد و بیرا هم که اصلا جزو مواد درسی بود، اونا رو هم بعد پاس میکردیم.
میدی من مثلا خودم از ریاضی متنفر بودم، از بس که این معلماش ترسناک بودن، و نه به خاطر ریاضی، به خاطر معلماش.
حالا هر کی از یه سری معلما میترسید دیگه، با توجه به هیکل و زور بازو و درجه خشونت ورزی آقای و خانم معلم.
بله من خودم یه جوری بودم که تو دوره راهنمایی تمام مسیر خونه تا مدرسه‌مون دعا میکردم معلممون بره زیر ماشین.
آخ چی آقا جلال دیگه، حالا انقدرم خشونت نباید میورزید.
ببین من نمیورزم، ما که فقط دعا می، ببین معلما میورزیدن، با این تفاوت که حالا مثلا ما ورزیدنمون نظری و در قالب دعا و اینا بود، اونا ولی واقعا میورزیدن.
بله دا. اما به هر حال به نظر میاد که نسل جدید واقعا خیلی خیلی از ما قدیمی ترا پرسشگرتر و راضی نشوتره توی مدرسه.
بله.
توی اعتراضات زن زندگی آزادی هم که نموداشو به خوبی دیدیم دیگه.
اتفاقا دوستان یه ویدیوی تو این چند وقته پخش شده از یه برنامه تلویزیونی همین صدا و سیما که توش یه سری دختر بچه دبیرستانی رو آوردن نشوندن، و کار به اونجا میرسه که مجریان برنامه تصویری از یه مدرسه عشایری رو نشون میدن که توش خب چند تا دختر بچه و پسر بچه کنار هم نشستن. واکنش یکی از بچه‌ها رو بشنوید.
بچه‌ها دبستانی بودن.
بله بله.
یعنی اینجا پسر و دخترها با هم دیگه بودن؟
دیدی که الان بازش رو ببینی، حتی نماز خوندن شدن، آموزش یاد داری؟
الان ما که دخترها جدا هم پسرها جدا.
درسته؟ ولی اونجا نه، اونجا
همه مغازه با همن، دختر پسرها با همن، چون
عشایری ها پسر خاله دختر خاله با هم دیگه هستن، فامیلن.
بله مجری ها شروع کردن به رفع و رجوع کردن، ولی این دخترمون ولکن نبود.
گفتن عمو و پسر دایی و پسر عمو اینا نامحرمن، پس چرا دختر با پسر قاطی می شدن؟
داستانش اینه که توی فضای مدرسه عشایری انقدر تعداد کمه که دیگه مجبورن اونجا این اتفاقه باشه.
مجریان عزیز کوتاه بیای، بچه گشته یه تناقض به این گندگی رو توی سیستم پیدا کرد. خب بگید راست میگید. بله. ای ماسمالی میکنن، ای ماسمالی. بله. میکنن.
ولی مگه این بچه ویلکون بود؟
بعضی از مردم میگن که اصلا نباید پسر دختر رو با هم دیگه باشن.
نه نگاه کنید، من حرفش درسته، من جوابشو بدم. ببینید بچه الان همین چیزی که شما ستون نشستید الان درسته، بعد میگیم دخترا این سمت پسرا این سمت، اونجوری
که اینجوری جداش میکنن. بده میکروفون بعدی،
بده میکروفون بعدی. بله دیدن دوستان هوا پسه، گفتن که میکروفون رو بدیم به بعدی که دیگه بیشتر از این بوش در نیاد. آقای سعیدی شما بفهم. اگه بچه بودی میرفتی تلویزیون در چنین موقعیتی قرار میگرفتی مثل این دختر خانوم عمل میکردی؟
عمرن ما اصلا اون موقع فکر میکردیم ما آتیشیم، دخترام پنبن، بنابراین برای اینکه آتش سوزی نشه خودمونو جدا میکردیم از پنبا.
بعد زنگ آخر دم دبیرستان دخترونه چی اونجا آتش سوزی برپا نمیکردی؟
آتش سوزی
من در جریانم، شما عملکرد بالایی داشتید در زمینه سوزی برفک.
ناخواهی خبران نیست. ما مثلا حالا تازه میرفتیم چیکار میکردیم مثلا اونجا؟
چیکار میکردیم مثلا؟
هیچ، نگاه میکردیم هم دیگر رو، یه پیچ و تاب میخوردیم، حالا یه شماره تلفن چه اونم نداشتیم بدیم اون موقع بهشون.
آخه ولی ما داشتیم،
مرفع بیدرد بودی شما. ببین ولی من برای رفیقام نامه عاشقانه مینوشتم که برم بدم به دختره مدرسه بغلی، این کارو کردم.
باری کلا دیگه چی کارو میکردی؟
کار بعدی نمیاد. آخه این بذار من ادامه بدم ماجرای نامه رو. این رفیقای من بهم اعتماد داشتن، خیلی اصلا نامه رو نمیخوام، میگرفتم میبردم میدادم به دختره نامه عاشقانه رو، ولی من زبلی میکردم، تای نامه مینوشتم ای محبوب من، با وجود همه این حرف هایی که زدم من لیاقت تو را ندارم، ولی این همکلاسی من سعیدی کاملا لایق توست.
عجب بابا عجب، آتش سوزی به پا کنی.
بله دیگه، سفت اومد صفر نه بعد مفت و مجانی که نامه نمی نوشتیم واسه شون، یه چیزی هم باید به ما می ماسید دیگه.
حالا چیزی هم می ماسی؟
من دیگه در حضور وکیلم صحبت می کنم، من دیگه رفتم.
قد قشنگ تره وقتی نگاه هم میکنی، نمیدونی چی با دل عاشق آدم میکنی. آگوش تو امترین جا واسه عاشق شدنه، آدم دلش میخواد بره دلو به دریا بزنه. چشمای تو قشنگ ترین قصه دنیای منه.
ای خانم روشن اجازه بدم من وارد وارد دستور جلسه بشم. من الان دیدم که مهدی با پریسا رفتن یه گوشه کافه، اون البته میز سبز نیست، اینا چیکار چیه تو فکر نمیدونم، بریم ببینیم چه خبره اونجا.
خب اومدم نشستم سر میز فیلم، پریس صحبتی هم اینجا نشسته به جای میز سبزه، امروز نشستیم سر این میز، اون میز سبزه اونجا روش گل گذاشتن و کاری باش نداریم. امروز میخوایم راجع به فیلم حرف بزنیم، فیلم بیتل جوس ساخته تیم برتون و یکی از علاقمندان این فیلم سینمایی، البته بیتل جوس بیتل جوس دو تا بیتل جوس که چند بار تا حالا دیدیم فیلمو؟
تا الان فکر میکنم 5 بار.
یه توضیح کوتاه بدیم که فیلم بیتل جوس ساخته تیم برتون سال 1988 قسمت اولش اکران شد و الان سال 2024 قسمت دومش بعد از 36 سال اکران شده. ماجرای قسمت اول چی بود؟
داستان از این قراره که یه خونه ای توی انگلیسی بهش میگن هانتد شده، نمیدونم بگو فارسی ما چی میگیم، جن زده است.
جن زده،
البته جن زده نیست، در واقع روح زده است.
روح زده است.
و اون کسی که توی اون فیلم
میخوام من خیلی خلاصه در حد
آره
دو جمله بگم، داستان بیتل جوس یک، من فقط خودم فقط قسمت اولش رو دیدم، قسمت دوش رو ندیدم. تو نمیذاری، تو نمیذاری بلیت به من برسه. من بارها رفتم که این فیلمو ببینم و سولد اوت شده بوده. داستان اینه که یک خانوم و آقایی در یک خانه زندگی میکنن، این دو از دنیا میرن اما روحشون حاضر نمیشه که اون خونه رو ترک بکنه. یک روح دیگری هم به اسم بیتل جوس در اون خونه حضور داره و اینها دست به دست هم میدن که ساکنان جدید این خونه رو از اونجا بیرون کنن.
نه دیگه، بیتل جوس توی اون خونه وجود نداره، بیتل جوس توی اون ماکتی وجود داره که یکی از اون روحها قبلا ساختتش. اون ماکت تبدیل به یک جهان واقعی، یعنی توی جهان خود ماکته یک جهان واقعیه، بعد بیتل جوس از اون تو سر در میاد. سوراله دیگه، دیگه حالا خیلی دنبال دلیل و منطق براش نباشه.
اوکی، من فیلمو همون موقع ها دیدم اومده بودش، یعنی شاید بگم 20 سال 30 سال پیش دیدم فیلمو. حالا دوشو بگو چیه قصه که 5 بار دیدی.
ببین دو خیلی جذابه، من هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه فیلمی قسمت دومش به جذابیت همون قسمت اولش باشه. یکی از نکات مهمی که توش هست اینه که اولا فیلم یه فضا و رنگ و لعاب همون نگاتیو توری قدیمی رو داره که خب این خیلی یاد همون قسمت اول رو زنده می‌کنه. بعد موسیقی که توی فیلم استفاده شده تمام موسیقی‌های دهه 70 و 80 آمریکاییه که خب یادآور دوران طلایی دیسکو پاپا و اینجور چیزاست. و حالا میشه یه تیکه از این آهنگی که توی فیلم من خیلی دوست دارم
الان بذاریم یا آخرش بذاریم؟
هر موقع دوست داری.
خب اینم شنیدیم و اومدیم. بفهمید تو این فاصله نرفتی ببینی برای بار ششم.
یه ذره از حواشی این فیلم بگیم، حالا بد نیست.
بازیگرا رو می‌خوای بگی که تو بخش اول کیا بودن، توی دومی کیا هستن؟
نقش اصلی که کاراکتر لیدیا دیتس، همین که وینونا رایدر بازیش میکنه، که خب اصلا منبع الهام تیم برتون بود برای اینکه دوباره قسمت بعدی رو کار بکنه، و از اونجایی که این بازیگر جدید درخشانش که نقش ونزدی رو هم بازی میکنه توی سریال ونزدی پیدا کرد، جنا اورتگا، فهمید که میتونه بیتلجوس رو بسازه. یکی دیگه از اتفاقای حاشیه‌ای این فیلم این بود که از وقتی که خانم مونیکا بلوچی در واقع به عنوان پارتنر آقای تیم برتون در فضای مجازی شناخته میشه، و از وقتی که
در فضای این... حقیقی هم شناخته میشه، فقط در فضای مجازی نیست.
قضاوت نکنید. در حال دوتا همکاران میتونن با هم برن این بر اون بر.
ما دیگه یه بار، دو بار، ده بار، پنجاه بار، صد بار، بله.
گناه مردم رو نشید. مردم خیلی ناراحتن، یعنی ناراحت که نیستن، میگن مثلا این نقش حق هلنا بونام کارتر بود که بازیش بکنه، به هر حال
همسر سابق آقای تیمرتون،
بله، اون امضای توی تمام کارهای تیمرتون و این نقش هم خیلی بهش میخورد.
ببین، و نقش بیتل جوس هم مایکل کیتون در هر دو فیلم بازی میکنه.
بله. این بیتل جوس دوباره برمیگرده و دوباره همون اتفاق، یعنی همون اتفاقای مشابه. خیلی سخت قصه ایه اصلا، ما الان اسپویلش هم میکنیم.
اسپویل نمیشه، نه هیچ اسپویل نمیشه، همون اتفاقات قسمت اول به نوعی دیگه تکرار میشه با یه ماجراهای دیگه.
یه داستان با مزه دیگه فیلم اینه که اون دوتا روحی که قبلا توی فیلم بودن الان دیگه نیستن. دلیل اصلیش همینه که اون بازیگرا، یعنی از تیمرتون پرسیدن که خب چرا الان اون بازیگرا دیگه نیستن.
الک بالوین بود و خانم جینا دیویس
نقش اون دوتا روح رو بازی میکنن. در واقع اونا تو فیلم اولش روح نیستن، و تو اون قسمت اول اینا تصادف میکنن میمیرن ولی خودشون نمیفهمن که مردن. بعد از یه مدت که فقط همین لیدیا دیتس که وینونا رایدر نقش رو بازی میکنه میتونه اونا رو ببینه، که بعدن این ارث میرسه به دخترش و اونم میتونه در آینده روحها رو ببینه. از تیمبرتون پرسیدن که چرا این روح‌های قدیمی، اون بازیگرای قشنگ قدیمی، همونایی که ما دوستشون داشتیم، الان خب خیلی‌هاشون هستن، چرا اونا نیستن؟ در جواب گفته که به خاطر اینکه روح‌ها پیر نمیشن، ما نمیتونستیم اون بازیگر رو استفاده کنیم.
ولی خب راست میگه، روح‌ها پیر نمیشن.
روح دیدی تا حالا؟
دیدم، ولی مسیر زندگی شد دنبال نکردم ببینم پیر میشه یا نمیشه. مثلا یه روح جوان دیدم، یه روح پیر دیدم که ممکنه که از اول که مرده پیر بوده باشه، یا روح جوان. اینا
به روح اعتقاد داری؟ پر
عرضم به حضورت که فیلم آقای تیم برتون، یه نکته جالبش هم فروشش، الان چند هفته است که صدر باکس آفیس قرار داره و یک استقبال عجیب و غریبی ازش داره میشه.
همینو بهت میگم که این فیلم ناامیدت نمیکنه، همینه. یعنی قصهش هم کاملا به طور سنتی روایت میشه، یعنی درسته که سوراله، ولی این باعث نمیشه تو خط قصه رو گم کنی، نفهمی حالا الان اینجا چی شد. دفعه مثلا دوم، سوم، چهارم که فیلمو دیدم یه چیزای بیشتری دستگیرم شد.
دفعه پنجم ولی دیگه همه چی دستگیرت شده بود؟
نه واقعا میتونم بهت بگم که بازم هنوز چیزایی هست که، چون پر از نشونه است، بعد تو هی بعد برگردی قبلیه رو ببینی ببینی این نشونه چی بوده.
یه چیزم بگم، این که آکادمی اسکار کلن تیم برتون رو دوست نداره زیاد، و تا حالا اسکار نگرفته خودش، دو بار نامزد شده واسه دوتا انیمیشن اگه اشتباه نکنم. بیتل جوس هم یه دونه اسکار گرفت برای گریم میکاپ. حالا ببینیم که بیتل جوس رو آیا دوست خواهند داشت از آکادمی یادن.
یه چیز دیگه هم برای اهالی پراگ اگر دارن صدای ما رو میشنون بگم، نمایشگاه
یا حتی آدم هایی که در شهرهای دور یا نزدیک زندگی میکنن و گذرشون به پراگ میفته،
دقیقا نمایشگاه آثار تیم برتون همین الان توی پراگ، البته چند روز دیگه بیشتر ازش نمونده، امیدوارم تمدیدش بکنن. اگر شانس اینو پیدا نکردین که برین نمایشگاه، و اگر اصلا اینجا و این اطراف نیستین، ما یک گزارش تصویری تولید کردیم دربارش، هم توی وبسایتمون میتونید برین ببینین، هم در اینستاگرام رادیو فرد.
خیلی هم عالی. امشب چی برنامه است؟
میری
بار ششم ببین.
Spring was never waiting for us, girl. It ran one step ahead as we followed in the dance. Between the parted pages and repressed in love's hot fevered iron, like a striped pair of pants.
من رشته ریاضی فیزیک نظام قدیم خوندم، صادقانه هم بگم بعد این همه سال تنها چیزی که یادم مونده فقط جدول ضربه. کنم دیگه از دبستان ما رو مجبور می‌کردن یاد بگیریم، و حرفه‌فر مثلا خوندیم، باور بکنیم من الان یه میخ رو دیوار می‌زنم کج می‌زنم. کاش که اون حرفه‌فر اصلا نمی‌خوندیم، عملی خودمون یاد می‌گرفتیم.
راست میگیم والا، ما هم هرچی بلد نیستیم، من حرف و فن
من یه چکش درست کردم دوران حرف و فن
جان
به خدا.
چکش چوبی؟
نه آهن با سوهان و اینا میسابید، اینی که آهن دادن دستمون با. یه سالی باش مشغول بودیم، معلمه میشست اونجا باز خودش روزنامه میخون.
چکش الان کجاست؟
اطلاعی ازش ندارم دوستان، اگر که یه چکش دیدید یه سال سابیده شده بود اون مال منه یه جوری. خب فرید اومده سلام، ولی من کاری به کارش ندارم.
کاری نداری؟
نه.
چیکار کنیم حالا؟
بریم ببینیم چیکار کنیم.
بریم ببینیم چیکار میکنیم.
گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس،
خب امروز میز ترانه یه مهمان تکنولوژی تور داره. سلام فرید.
سلام، شما اومدی سر میز اون آقای قبلی کجا رفت؟
ما امروز دوتا میز یه میز کردیم، هزینمون بیاد پایین.
ببین به کجا داریم میرسیم.
خیلی میخوری فرید، هرچی میاد قهوه، سالاد، همه چیز.
سالاد؟ آه ما یه کیک خواستیم، شما ما نمیدین.
چشم، چی باشه؟ دورت باشه؟
نه یه برانی ساده شکلاتی به ما بدیم.
صحبتامون که تموم شد حتما حتما با یه قهوه دیکف که خوابت ببره. زهر جمعه است،
تفش قلب میگیرم به معمولی میخونم.
آره. خب شنیدی آقای فرید عزیز که خانم بیلی آیلیش آهنگ عادت سهراب پاکزاد رو بازخونی کرده؟
من خود اون عادت سهراب پاکزاد رو گوش ندارم. حالا میخوای بیلی آیلیش رو بذاری برامون؟ بذار ببینیم چیه. بذار ببینیم.
عادتت میلندی
من جایی نری، خبش
دیگه ما رو رنگ نکن دیگه، ما خودمون این کاره ایم.
خب با شنیدن این آهنگ فکر کنم همراهان میز ترانه فهمیدن که در مورد آهنگایی که با هوش مصنوعی ساخته میشن میخوام صحبت کنیم.
بله آقا، این میز ما میز تکنولوژی بود و برداشتی میزش رو برده کرده تو میز ما.
هوش مصنوعی طور میخوام باهات برخورد کنم. آره. من مثل یه آی نشستم جلو رو، من مهدی تاباز ببین.
باشه
تمام، من مهدی
تاباز سیامو. خب ببین من یه چیزی اول بگم، میخوام بریم تو فیزیک. اصلا اوکی. صدا توی فیزیک به عنوان یه انرژیه که از طریق ویبره ایجاد میشه، یعنی این مولکولا میلرزن گلی 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 میاد توی هوا، حالا یا این وایبریشن ها، و میرسه به گوش تو و تو اون انرژی رو اینطوری دریافت میکنی. یعنی که صدا یک انرژیه
و هیچ وقت هم این صدا مثل انرژی به یه چیز دیگه تبدیل نمیشه، همچی میمونه.
آره اینو اول بگیم که اصلا صدا چیه. حالا چرا میتونیم اینو جا به جاش بکنیم؟ این به خاطر اینه که هر صدایی که من ایجاد میکنم از طریق تارهای صوتیم و از دهنم میاد بیرون، و صدایی که تو ایجاد میکنی و صدایی که خانم بیلی آیلیش ایجاد میکنه، اینا یه فرکانسی داره، یه بازه فرکانسی داره که اینا رو میشه تشخیص داد. من الان با یک تیونر کوک کننده، مثلا میخوای گیتارتو کوک بکنی، یه تیونر میذاری جلوت، دینگ میزنی که بگه این می، بعد بره بعدی سیم بعدی، اینا رو بهت نشون میده که داره درست اون فرکانس رو ایجاد میکنه سازت یا نه. اصلا کوک کردن، ما این اسمایی هم که میذاریم برای نوتایی که میگیم مثلا دوره میفاس و لاسی فلان، اینا هر کدومش برای خودش یه فرکانسی داره. از طریق فرکانس است که موبایلت میفهمه که الان این سیم یک کوک شده، سیم دو کوک نشده. اینا حالا من دارم چیزای اضافی میگم. صدایی که من الان دارم ایجاد میکنم، مثلا میگم این مثلا که بازه بین 130 تا 148 هرتز داره به من میگه که این بازه صدایی که من دارم. خب الان ما توی این اپلیکیشن ها یا این نرم افزارا میان این بازه صدایی رو تشخیص میدن، یعنی صدای آقای سهراب پاکزاد رو تشخیص میده که مثلا از اینجا تا اینجاست این فرکانس. اول از همه اونو از موزیک جداش میکنه، واسه همین تو میتونی با یه سری اپلیکیشن های AI اصلا یه موزیک رو با خواننده بدی و بی خواننده پس بگیری. حالا داستان بعدی چیه؟ داستان بعدی اینه که صدای بیلی آیلیش رو بهش میده، اون صدای بیلی آیلیش رو دوباره فرکانسش رو آنالیز میکنه، اینا رو با هم دیگه جابجا میکنه. وگرنه خانم بیلی آیلیش که نمیتونه یاد بگیره تحریر سهراب پاکزاد بزنه. چیزی که اتفاق میفته اینه که این فرکانس ها جابجا میشن با هم دیگه.
خب الان بریم آهنگ پاقدم، کاری که علیرضا طلیسچی خونده، با صده خانم محسی بشنمیم.
ای بابا
میگن بود شبیهت ولی من که ندیدم زشتم زاده به فرکی که رسیدم بشنگی گوهم که تو داشی که من خسته ترینم بریشون شده بودم وقتی تو رو دیدم من پسنگیدم تزدور و دلم رفت خسوشم شدم از همه خوبه شدم رو تو خفاز شم این عاشق به یه جاره که دست بر نمی داره که بود که این میشینه ولی کیه که ببین.
خود من بار اولی که یه موزیکو با AI بازسازی شده بود و شنیدم برام عجیب بود که واقعا انگار خود خواننده اصلیه، یعنی انگار خود خانم مستی اینو خونده.
آره، هر چقدر که پردازنده های AI که خب الان خیلی دارن قوی تر میشن، آنالیز صدا که کجا قطع میشه، کجا هست، کجا بالا پایین میشه، یه سری قسمت‌های مختلفی داره هر صدا، وایبریشنشه، طول موجشه، آره صداست که چقدر مثلا بالا میاد چقدر پایین میاد، همه اینا رو آنالیز میکنه و بعد اگر بتونه که با همون دقتی که ایجاد شده دوباره اینا رو با هم جابجا بکنه، چیزی که میشنوی خیلی تر و تمیز میشه که انگار فکر میکنی واقعا اون خواننده ای که نیست داره میخونه اونو.
بریم این نم نم عشق
ما رو آورده اینجا داره بهمون موزیک تقلبی میذاره،
یکم از این نم نم مسعود کیانی اصلیش خونده، با AI خانم هایده رو آوردن که این
خدا بیامرزه خانم
موزیکو بخونه.
تو شدی مثل خون تو ردا عاشق قلبم نور شبون شدی بارون دل خوشیام نم نم عشق تمال و خبون تو شبی دیگه نیست رو زمین خاکی و ساده و چفت همین تو یه دیگه یه قلب منی نمیشه از دلم دل بکنی
حالا قانونی هم هست برای این که جلوی سوء استفاده از این.
ببین همه این نرم افزارها وقتی میای ازشون استفاده بکنید اولش بهت میگه اینا فقط برای سرگرمیه، اینا برای تحقیق، اصلا استفاده سیاسی ازش نکن، نمیدونم. ولی خب تو برای هر کاری بخوای بکنی با هر اثر هنری باید بری از اون پدیدآورندش اجازه بگیری.
من دیدم که مثلا آقای محمد رضا اصیلیان یک آهنگ داره به اسم روتو برنگردون، اومدن صدای آقای معین رو گذاشتن روی این آهنگ و ویویی که گرفته باور کردنی نیست توی یوتیوب.
یعنی خود آقای معین الان یه موزیک بده اونقدر ویو نمیخوره.
اصلا خود آقای اصیلیان رو من تالا این کارو نشنیده بودم،
منم نشنیدم بودم
و وقتی که سرچ کردم توی یوتیوب دیدم چقدر دیده شده، چقدر دیده و یوتیوب طبیعتا پول میده برای یه همچین ویوی.
آره دیگه
ویوی.
خب اینا حقیقتا چنلشون میره بالاتر، به الگوریتمای اون شبکه اون پلتفرم مثلا یوتیوب کمک میکنه که کانالش بیشتر دیده بشه، چارت ویدیو دیگه هم میذاره، ویو میگیره. اینا هم باز به خاطر اینکه کسی اونجا نیست که بگه ریپورت کنه آقا این مثلا موزیکش مال فلانیه اینجوریه، چون این روبوتای پلتفرم هم اون اثره براشون شاید قابل شناسایی نباشه. هنوز اونقدر پیشرفته نشده که بتونه بفهمه یه چیزی با AI درست شده و مثلا کسی که آپلودش کرده شاید اجازه این کار نداشته که این تغییرات انجام بده روی اثر.
همیشه من کیک برای بچه‌ها می‌بردم که می‌اومدن سر میزها، حالا این بار
نه بابا من خودم میام الان پای یخچال کیکو برمی‌دارم. قربون
کفم بگیم که
اون مهدی رو حالا اگه دیدی نیستش یه AI از توش در میاریم، یه فیک مهدی رو بزنیم.
مهدی
رو تو بند نگردون ازم نگیر نگاه تو با من انداز گلم واسه من ابرو با تو تا به هم میخندی دلم میلرزه واسه همه ی زندگیم خلاصه میشه با تو هرچی بگی دل حاضره میخواد برام جونم بره هرچی بگی روی چشم از میخوایی دیوون شد خوش رد و بالای من خوش گل زیبای من دور نشید تا یه روز از جلو چشمای من هرچی بگی دل حاضره میخواد برات جونم بره هرچی بگی روی چشم از میخوایی دیوون شد
خب دوستان، آقای پزشکیان هم موفق شد بالاخره به عنوان رئیس جمهوری پاشه به اتفاق دختر داماد و بقیه هیئت همراه به نیویورک سفر کنه. تا چی بشه آقای سعیدی؟
تا برن از بوتیکای سمت فیفث اونیو یکی بیاد من جمع کنه، فیفث اونیو اون طرفای خریدی بکنن، حالا اگه وقت شد یه سرم این وسطا به سازمان ملل بزن.
از خرید از بوتیکای نیویورک خیلی خبر موثقی نداریم، البته وقتی خب مسئله اینه که آقای پزشکیان تو مجمع سازمان ملل میخواد سخنرانی بکنه، حرف همچین خیلی خاصی هم نزد برامون.
ما خواستار جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای و منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه بدون هیچ گونه پیش شرطی هستیم.
خب سوال اینه که اگه اینا اینقدر از سلاح‌های هسته‌ای بعدشون میاد حالشون رو بد میکنه، چرا الان 30 سال پس آژانس انرژی هسته‌ای و شورای حکام و نمیدونم شورای امنیت و چند جای دیگه دنبالشونه که یه وقت بمب نسازن؟
قاعدتا اونا چیزایی رو میدونن و میبینن که ما نمیدونیم. ولی دوستان، بیشتر از حرفای ایشون توی سازمان ملل، حرفاش توی یه نشست جنبی بود که سر و صدا به پا کرد.
چیزی که با گفتگو میتونیم حل کنیم با موشک و اسلحه حل نکنیم. ما آماده ایم تمام سلاحامون رو بذاریم کنار، به شرطی که اسرائیل هم بذاره کنار.
اوه، این از اون حرفاست که احتمالاً مقام معظمشون وقتی شنیدتش چرتش حسابی پاره شده. یعنی این همین حرفو اگه هر کی دیگه بزنه تو ایران، سری بهش انگ جونم جاسوس اسرائیل و آمریکا و اینا میزنن و میگیرن.
بله، حرف ایشون انقدر سر و صدا به پا کرد که سری آقای عراقچی وزیر خارجه توی مصاحبه با صدا و سیما اینجوری بهش واکنش نشون داد.
این بحث به لحاظ بحث‌های خلاصلاحی در دنیا بحث خیلی غریبه ای نیست که ایشون هم به لحاظ نظری انجام دادن، ولی به هیچ وجه تأکید میکنم به هیچ وجه در چارچوب بحث مربوط به تنش آفرینی رژیم صهیونیستی نبود. ایشون یا ما خواهان کاهش تنش با رژیم صهیونیستی باشیم، این خواهان به هر حال کاهش دادن درگیری ها و اختلافات باشیم، اصلا تو این زمینه بحث نمیشود و هیچ ربطی هم نداشت.
من فکر کنم که همون موقع رهبرشون گوشی رو برداشته همشون رو یه فصل به شن شستشو داده که عراقچی انقدر تاکید میکرد نه این خبرو نیست.
بله، فکر کنم که هر چند روز یه بارم اینا این حرفا رو تکذیب کنن که کسی یه وقت شک نکنه بهشون و همه بدونن که نظام ایران همون نظام و چیزی عوض نشده.
بله، و البته پزشکیان یه سری حرفای بودار دیگه هم تو همین نشست زد که اونا هم خوب سر صدا به پا کرد.
تروریسته، فرق نمی کنه چه عربه، چه عجمه، چه فارسه، چه اسرائیل، چه آمریکا، چه ایرانه، اگه ترور کرد تروریسته.
بله، یعنی کسی که ترور میکند را تروریست مینامند.
اول مهری تو هم کتاب درسی مرور میکنی.
والا خود پزشکیان جلو سر شوخی رو با کرد، تازه بعدش هم رفت سراغ اوکراین، اونجا هم سر شوخی رو باز کرد.
ما در اوکراین هم دنبال جنگ نیستیم. تا حالا اون مقداری که من جدیدن اومدم و پیگیر کردم به هیچ وجه هیچ موشک به اصطلاح بالستیک به اونا ندادند و نخواهند دادند. در بقیه مسائل ما آماده میشینیم با اروپا و آمریکا گفتگو کنیم.
عجب. خب آخه آقای پزشکیان، اگه این حرفت هم قبول کنیم که جایی که تو میدونی موشک نمیدیم به اوکراین، از اون جایی که نمیدونی چی؟ اصلا همه شر رو از اون جایی به پا میشه که تو نمیدونی.
چی شد آقای سعیدی؟ حالا خود شما تا کجاشو میدونی؟
تا اونجا.
ولشون آقا بگذارید. البته آقای پزشکیان یه حرف خیلی خیلی عجیبی هم درباره زندانیان حقوق بشری توی ایران زد توی این نشست.
شما برای یه حقوق بشری تو زندان ناراحتی؟ تو فلسطین که دارن اینا رو اینجوری کشت و کشتار میکنن، صدها و هزارها و ده ها هزار آدم رو قتل عام میکنن، چرا ناراحت نیستی؟
یعنی سطح استدلال عالیه ها. اینه این که تو بیای به من بگی چرا لیوان من شکستی، من بهت بگم تو که اصلا چای تو پر رنگ میخوری همیشه.
ببین واقعا مثل اینه.
حالا مثال زدم دیگه. در مثل مناقشه نیسای تابست. ببین بدون مثالش هم اینه که شما باید نگران زندانی های حقوق بشری تو زندان های ایران، یعنی کشور خودت باشی در مرحله اول، نه نمیدونم فلسطینی و لبنانی و یمنی و شیعه.
بله، حق با شماست.
مثل
بله.
همیشه آقا.
چی شد؟
همین دیگه. خب اینا با این حرفاش اعصاب نمیذارن واسه آدم.
خونه خودت کثیف نکن.
کثیف شد رفت. ببین اصلا خونی نمونده، همش کثیف شده. مهدی
ببین جلال میخوای بغلت کنه؟
نه میخوام.
بس بریم بالا. یه شلم بود مشو سنگ مرده شد، چنار گاز بخور نمیرش با خونه یه نقلیش شد. یه روز از اون بره دریا از سرزمین اسپانیا، یه داف خوشگل رنا از نارسید سوماریا.
خب امروز یکم دیر شد این چیزایی که داره میریزه و جلال که دستاشو باز کرده تا همه رو جمع کنه. بریم ببینیم چه خبره.
داره میریزه، داره میریزه، اساس مثل داره ملک میریزه، با خدا رو تو ها نمک میریزه. داره میریزه، داره میریزه.
چی داره میریزه؟ قهر داره میریزه دوستان. آخه معظم رهبری این هفته رفته بالای منبر قشنگش دوباره و با توجه به اینکه رئیس جمهورش الان تو نیویورک داره تلاش میکنه به دنیا بگه نه جمهوری اسلامی اونجوری که شما فکر میکنید نیستش و ما میخواییم با دنیا دوست باشیم و اینا، یه چیزایی گفت ایشون که به نظر میومد در راستای رشته کردن پنبه های پزشکیان داره گفته میشه.
امروز بعضی ها جمهوری اسلامی رو ملامت میکنن از داخل خودمون که جمهوری اسلامی با دنیا بده، با دنیا قهره. این خلاف واقعه، چنین چیزی نیست.
از داخل ایشون یعنی کی میتونه جز پزشکیان چنین حرفایی زده باشه؟ دوستان دوباره برگشتیم به اون دوران خاتمی و روحانی که اونا هی تلاش میکردن جمهوری اسلامی رو بزک دوزک کنن به عنوان یه نظام گوگودی مگودی دوست داشتنی مهربون به دنیا نشون بدن، ولی صاحب اصلی نظام تلاش میکرد بزنه اونا رو خونسا کنه، گوشی رو به دستشون که هی این نظام صاحب داره، شما هم همه کارمندای منی.
اگر منظور این است که ما با دنیا کار سیاسی، کار اقتصادی، تعامل، رفت و آمد نداریم، که خب این واضحه که خلاف واقعه. ما امروز با مجموعه هایی کار میکنیم که بیش از نیمی از مردم دنیا در این مجموعه ها در این کشورها زندگی میکنن. رفت و آمد داریم، تعامل داریم، تجارت داریم، نه این هوچی بازی هایی که گاهی مشاهده میشه از بعضی ها که آقا با همه قهریم، با همه بدیم. نه با همه قهر نیستیم، بد نیست.
آره بابا راست میگه ایشون، نیمی از مردم دنیا بجز اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا و ژاپن و باقی کشورهای درست حسابی، به خصوص وقتی پای حمایت‌های مالی نظام ایشون میفته، اصلا عاشقش میشن، رابطه مابتشون با ایشون از جاسپرند و اینا گذشته، اصلا یه وضعی. اما معظم رهبری در ادامه بالاخره اون حرفی رو که باید میزد و همه منتظرش بودن رو زد.
اگر مقصود این است که ما با نظم سیاسی نظام سلطه مخالفیم، بله این درست. امروز هم مثل همون اول انقلاب با نظام سلطه ما مخالف، با تسلط آمریکا مخالف.
خیلی عجیبه خداش، ایشون الان مثلا موتور نظامه، داره میگه من با آمریکا مخالفم، بعد همین الان رئیس جمهورش که نقش چارچرخ نظام رو ایفا میکنه رفته میگه حتی ما با آمریکایی ها برادریم، با اسرائیلی ها حاضریم دشمن نباشیم دیگه و از این حرفا. واقعا تصور کنید ماشین نظام چیجوری کار میکنه با این بس. موتورش میگه بریم به سمت روسیه و چین و ونزوئلا و نمیدونم شیخ زکزاکی و حزب الله و حماس و حوثی ها و اینا، ولی چارچرخش میگه نه بریم به سمت غرب، اونورا اونور آب و هوا بهتره. واقعا بر سر ماشینی که موتورش با چارچرخش انقدر عدم تفاهم دارن چی میاد؟ خب میتره که میریزه دیگه. بعد شما هم میگید چرا اینجا تکرار میکنی، میگی داره میریزه. اصلا ریزش یکی از صفات بارز این نظام مقدسه. حالا کجاشو دیدی؟ داره میریزه، مترو درباز داره میریزه دوستان. آخه تو این روزای اخیر یه عکسی از یکی از این قطارای مترو تهران چرخیده بین ملت و سرصدا کرده که توش مردم تا خرخره پرن تو واگن قطار مترو، ولی مترو داره با در باز حرکت میکنه، ولی مسئولین خدم مترو زحمت کشیدن یه مشمای آبی هم زدن دم در که یه وقت مردم نیفتن بیرون، خدای نکرده از در مترو. حالا توضیحات معاون شهردار رو بشنوید.
موقعی که براشون نقص فنی اتفاق بیفته نمیتونیم مسافر رو پیاده کنیم، باید یه تمهیدات کارمندان فنی ما دارن، یعنی مدیر ایستگاه میاد، اون راهبر دیگه میان وای میسن تا در واقع انتهای خط قطار رو هدایت میکنم با همون وضعیتی که داره، چون نمیتونیم مسافر رو پیاده بکنیم.
مسافر پیاده کردن
اصلا امکان پذیر نیست.
اصلا امکان پذیر نیست قطاری که درش مونده رو تو ایسکو نگهداری بگی مردم پیاده شن، که اصلا اینا هم بگن مردم پیاده نمیشن، میگن بابا اصلا ما ایرانی ها در خونه بازیم، حالا میخوایم در مترو باز هم باشیم. یهو دیدی اون وسط تونل یه مار مسافری، سوسمار جامونده ای، چه میدونم موش بارداری، چیزی بود، اونم پرید بالا رسوندیمش دیگه، ثواب داره. مردم ما اصلا با در بسته مشکل دارن و مسئولین خدم شهرداری هم به همین فکر کردن. تو همه دنیا هم همین جوریه اونجوری که ایشون میگفت. اصلا مورد بوده مردم تو خارج اعتراضات خیابانی کردن، گفتن چرا مسئولین در مترو رو موقع حرکت میبندن، به خصوص تو این دور زمانی که مردم کمتر وقت میکنن برن شهر بازی، تونل وحشت و اینا رو تجربه کنن، اینه که تو سفرهای شهریشون میتونن با این تدبیر داهیانه با در باز قشنگ وحشت رو در تونل‌های مترو تجربه کنن. ایشالا مسئولین شهرداری یه کاری هم بکنن، از تو در بازای مترو آب جوش هم بپاشه رو مردم، یه سری صدای عربده و نعره و جیغ و اینا پخش بشه، قشنگ اون وحشتی که منظورشونه نهادینه بشه در ملت. والا مردم واقعا باید همگام با مسئولین پیشرفت کنن، نباید جا بمونن. چقدر من بگم آخه اینو، مسئولین اون جلو پیش رو، مردم این عقب همش قر میزنن که چرا در بازه، چرا آب تو تلمبه است، چرا چکش قلمبه است، چرا عدس تو دلمه است، چرا آسمون قرمبه است، چرا گوشتا با دنبه است، چرا تیشه با دنبه است، چرا آخه با هسته دیگه به خودتون بیایید مردم. همبستگی داره میریزه دوستان. آخه حاج آقا عرافی مدیر حوزه های علمی کشور که از بس این روزا داره میریزه دیگه، مشتری ثابت ما هم شده، اینجا گفته به منظور همبستگی با حزب الله، مردم لبنان و مقاومت بر اساس نظر مراجع تقلید و شورای عالی حوزه های علمیه، حوزه قم و حوزه های علمی کشور روز چهارشنبه تعطیل است، یعنی تعطیل بود. واقعا به نظرم تصمیم درستیه و من حتی توصیه میکنم برای اینکه اینا خیلی همدردیشون رو تا انتها نشون بدن به برادرای حزب الله و اینا، عزیزان کلا تعطیل کنن این حوزه ها رو، برن دنبال کارشون. خب آخه فقط یه چهارشنبه کمه آخه حاج آقا، به نظرم واقعا بی‌انصافی میکنید. بعدم چرا فقط تعطیلی؟ خب چرا پا نمیشید برید لبنان از نزدیک همدردی کنید با برادراتون؟ فقط یادتون باشه این پیجر مجراتون رو تو جیب شلوار و لباد و ایناتون نذارید، یا امید داره که بعد اون فریضه فرزندآوری و ایناتون هم مختل میشه. ببین چقدر من دل سوزتونم. البته ایشون در ادامه هم یه حرفایی زده بودن در مورد اینکه وقتی پیامبر اسلام متولد شد، دریاچه ساوه خوش شده. اینم یکم ذهن منو مشغول کرده بود که چرا، خب آخه به دریاچه ساوه چی کار داشته تولد پیامبر؟ این همه دریاچه تو دنیا بوده اون موقع، احتمالا چرا اونا خوش نشدن یه بارکی زده به ساوه؟ واقعا سوال برام این مسئله، اون تو عربستان اتفاق افتاده، این تو ساوه بوده، چرا آخه الان؟ یعنی دریاچه ارومیه رو هم شما زدین خوش کردین، هم این معجزش کار مشترکی از مقام معظم رهبری و امام راحل و اینا بوده؟ بابا ولمون کنید تو رو به خود، یه دقیقه معجزه نکنید ببینیم اصلا چی میمونه از مملکت. خوب چی داره میریزه؟ برگ هم واقعا داره میریزه دوستان، چون خبر اومده که تو ژاپن تو سال 1968، یعنی بیش از نیم قرن پیش، یه خانواده‌ای به قتل میرسن. بعد یه بنده خدایی رو به اسم هاکامادا میگیرن ایشون رو به اتهام قتل اونا. من سعی کردم لهجه‌م ژاپنی باشه. آقای هاکامادا اون موقع زیر بازجویی طولانی و کتک و این حرفا اعتراف میکنه به قتل و به اعدام محکوم میشه و از همون موقع تا همین پیش پاتون این بنده خدا زیر حکم اعدام منتظر اجرای حکم بوده، ولی الان تازه یه سری شواهد جدید پیدا شده که باعث شده طرف اصلا کلا تبرئه بشه از قتل. مسئله چیه حالا؟ این هاکامادای بیچاره فقط اون موقع 32 سال داشته، یه بکسور حرفه‌ای هم بوده، ولی الان 88 سالشه و با ویلچر میبرن دادگاه میارنش. تازه تو این 50 60 سال هم همش تو حبس و انفرادی بوده. اصلا شما بگو الان دولت ژاپن بیاد هاکامادا رو کلی ماچو نوازش کنه، خورشیدو بذاره تو یه دستش، ماهو بذاره تو اون یکی دستش، جیباشم پر از ستاره و سیاره و اجرام آسمانی کنه، اصلا امپراتور بیاد بگه داداش من نوکرتم، تاج سر ما این شما، چه فایده داره؟ آخه 88 سالش هاکامادا دیگه. واقعا بعضی ها رو باید به عنوان بدشانس قرن معرفی کرد به خود. تو این قسمت دیدید دوستان چیز خیلی نریق، من اینا رو به عنوان بخش انگیزشی گفتم که اول خودم بعدن شما بدونیم که واقعا بدشانس تر از ما هم هست تو این دنیا. یکیشم کی؟ همین هاکامادای خودمون. اصلا دیگه های کدوم کامادایی برای این هاکامادا مونده آخه؟ ای بابا
یه هشی میخوام میریزنم دارو تو زده میریزه برام، میریزه برام باز خالی میشه، بازم میریزه برام هرچی عواصمون میخوام میریزه الان باز تو تو خط میگم میریزه پرام میریزه برام، میریزه برام باز خالی میشه، بازم میریزه برام.
طعم همه کلپردگی گرم. تنها کلات جذابترین کلات در طول تاریخ تحصیلم در مدرسه و دانشگاه تنظیم خانواده بود که استاد می اومد سر کلاس مثلا بهمون درس بده، در نهایت ما بودیم که داشتیم بهش درس می دادیم. یعنی چیزی که ما می دونستیم و چیزی که استاد می دونست بیشتر بود.
خب یه 3 متر اونورتر یه میزی هست، بله من شهریار رو میبینم، یه لیوانی همون جلوی نوشیدنی جدید توشه که مال کافه ما نیست، ما تقبل نمی کنیم. بریم ببینیم شهریار چی داره بگه از پادکست ها برامون.
خب اومدم نشستم سر میز پادکست، شهریار سیامی هم اینجاست تا درباره پادکست های رادیو فردا اپیزود های تازه صحبت کنیم. شهریار سلام.
درود بر شما و درود بر شنوندگان همه پادکست ها و رادیو.
بله آقا شهریار بفرمایید از این آجیلایی که رو میزه میل کنین گردو هم داره.
ولی من همینجا هر کی رو میخواید اینجا شهادت میارم که آقا تا حالا به ما هیچ وقت هیچی ندادی، یه آب خالی هم ندادی.
الان نوشابه‌ای که دست شما سو بسیار معرفی موزر هستش.
نه موزر نیست، این
خوشمزه نیست.
اجازه بده بگم چه. ببین این یه نوشیدنی جدید میخوام معرفی کنم، کامبوچا. خوردی؟
نه.
آن کامبوچا یه نوش اعتماد اینجا زیاده، تو چک زیاده کامپوخا
پول گرفتی تبلیغ کنی؟
نه اصلا یه نوشیدنیه که خوب. مردم میتونن مثل چاییه، البته
خب
مثلا یه چاییه که بهش یه قارچی اضافه میشه، همون بهش کامپوچا یا کامپوچا میگن به این قارچه. یه کتابی هم تو ایران در موردش منتشر شده. بعد این چاییو تخمیر میکنه، تخمیر میکنه چی تولید میشه؟ دی اکسید کربن و الکل.
یه بار دیگه بگو، من اصلا نفهمیدم چی شد. چای یک چاییه به چای اسم کامپوچا.
نه چای سیاه یا سبزو بهش یه قارچی اضافه میکنن، اسم قارچه کامپوچا یا کامپوچا.
بعد اون ترکیبی که ازش تولید میشه
یه نوشیدنیه که اولش چی داره؟ گاز دی اکسید کربن
و الکل.
بعد چی میشه؟ بعد یه سری باکتری مفید میان در نقش مفید و مومن، در نقش گشت ارشاد میان اون الکلو از بین میبرن، تبدیل میکنن به اسیدهای مفید برای دستگاه گوارش بدن.
خب بعد اینو کجا باید بریم بگیریم؟
همین بالا برو بگیر، همین مغازه
اینجا همه جا داره.
بالا کافی
خیلی خوب. خب تموم شد، بریم ببینیم چه خبر. آره خودمون اینجا کافه این بزرگ یوار دیدم برات آجیل گذاشتم، اینجا گردو گذاشتم که برای مغز مفیده.
ببین مغز مفیده، بله اتفاقا این چیزا برای مغز مفیده. گفتی مغز،
بله
بریم سر
بریم کله پزی.
کله پزی چیه؟ ما مگه پادکست آشپزی میخوام معرفی کنم؟
یاد کله پزی میافتم، پاچه و اینا.
ما یادمون رفته، شما نمیدونم چیزی یادتون، ما این چیزا یادمون رفته.
آره نیست اینجا،
نیست اینجا. ولی ما یه پادکست علمی داریم که میگیم مغز، یاد خود مغز میافتیم نه خوردنش. پوریا ناظمی در پادکست چیستا این دفعه در مورد مغز انسان صحبت کرده، خیلی جالب و جذابه و قراره که چند اپیزود در آینده، حالا نه بعد از این بلافاصله
اپیزودهای بعدی میره سراغ پاچه و زبون.
نه همون در مغز میمونه، در مغز میمونه. اونقدر ماجرا داره، داستان داره که همون مغز میمونه.
خیلی خوب، بریم یه بخش گوش کنیم و برگردیم.
امروز میدونیم که مغز موجود صلبی نیست، برخلاف ایده‌ای که وجود داشت سالها قبل که اگر سلول‌های مغزی از بین برن این شبکه در هم تنیده دیگه امکان رشد ندارن. امروز حتی میدونیم که امکان بازسازی سلول‌های مغزی وجود داره. از سوی دیگه مغز ما موجودی منعطفه، هر روز و هر روز در حال بازسازی خودش، ایجاد شبکه‌های تازه و توسعه شبکه‌هایی هستش که بر اساس نیاز بیرونی کار می‌کنه.
بله آقا شهریار، داستان بله. گل مراد، سید مراد، گنج، این چیه قصهش؟
ببین این تکسا یا اسمس یا پیامک یا هر اسمی بزنیم، پیامک شاید اسم قشنگتری باشه، که میاد دست مردم که بیا گنج دارم فلان. خب اینا فکر میکنیم که فقط در ایران اتفاق میفته، اینجا هم هستا.
میگن گنج داریم که چی؟ اینو قشنگ توضیح بده مجرد.
میگن گنج داریم، من نمیتونم بفروشم، شما بیا کمک کن اینو بفروشیم.
خب
این یه، حالا من نباید لو بدم داستانو، ولی این یه ماجرای قدیمیه که در جهان از نیجریه شروع میشه و برای شما ایمیل میمده، الان در ایران به صورت پیامک دستتون میاد. اون ایمیل میگه که بیا من یه پول گنده‌ای دارم و میخوام اینو انتقال بدم و بانک حساب و فلان و اینا. الان این به صورت تکس و پیامک و اینا در واتساپ و نمیدونم موبایل
خب
اینا
بعد میگه گنجرم یه چیکار کنیم خب
بقیه داستانو گوش کنیم در پادکست پانزی کار دنامانگار.
ببین ولی من واقعا گنج دارم.
بله شما استاد کاشتن سکای ما هستیم که پول در بیاد درخت
بشه. حالا باور نکن بله حالا به حرف من میرسی و میگی ای کاش که اومده بودم رفته بودیم فروخته بودیم.
بله
بریم گوش کنیم پانزی رو.
هیچ کس سادگی صد مراد رو باور نکرد که هیچ. اون همه قسم و آیش رو هم باور نکرد، بلکه بهش خندیدی. خیلی به خدا پیغمبر قسم داد که راست میگه. اون واقعا یه مش سکه تو چنگش بود که تازه فقط یه بخشی از اون همه سکه بود که حرفش رو میزد.
آقا شهریار پاییز شد و مدرسه ها وا شد و اصلا یه وضعیتی.
بله دوباره پاییز اومد و ما یاد خاطرات دوران نوجوانی میفتیم و خاطرات گذشته. همیشه وقتی یاد این خاطرات میفتی یاد اشتباهاتی که افتاده و
البته نوجوانی افتاد... شما خردسالی ماست آقا شهریار.
بله البته ما بچه جنگیم. بله ما روزهای انقلاب و من نمیخوام درباره خاطرات بچگیمون بگیم، ولی خیلی بعضیش خیلی دردناک بوده. برای اینکه تصاویر اعدامی ها رو تو روزنامه ها میذاشتم و شب خواب اونا رو
آقا بیدن. من یادم قبل از برنامه کودک اون تصاویر گم شده ها رو نشون میدادم. ما میشستیم اونجا نگاه میکردیم که برنامه کودک شروع شه، نیم ساعت پسر شجاع
بله،
ببینیم.
بله و این خاطرات بگیر تا سال وارد شدن مدرسه. ما مثلا یادم استاد سوم چهارم بودیم که اولین بار صدای آجیر قرمز و جنگ و فلان که الان
ببین من الان پاییز گفتم برسیم به پادکست جاده فرعی فرید.
رفتیم جاده خاکی برگردیم تو جاده فرعی.
بله جاده فرعی.
بله پادکست فرید امین همکارمونه که این تقریبا اولین پادکستی که به معنای واقعی در ساختار پادکست در رادیو فردا تولید شده و 3 ساله که داره این پادکست منتشر میکنه. حتما گوش کنید خیلی جالبه، یک گفتگوی با خود و دیگران و موسیقیه.
دست شما درد نکنید. خیلی ممنونم. بیا بریم بالا از اون بالا. چرا بریم همین پشت از اونایی که چی بود اسمش؟
کامپوچا. یا کامپوچا.
الان که به حال و هوای پاییز نزدیک میشیم، این بوی پاییز و رنگ تغییر فصل و اینا همش دست به دست هم میده و ما رو پرت میکنه به خاطرات مدرسه و دانشگاه و اینا. اصلا البته کاری با پاییز و مدرسه ندارم امروز، حرف اون دوران جوانی، نوجوانی و اون نسخه خودمونه که بهش نگاه میکنی از این فاصله و بهش کلی ایراد میگیری. چرا این کار کردم؟ چرا این حرف رو زدم؟ چرا 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 چرا؟ و شاید پیش خودت فکر کنی که اگه یه ماشین زمان داشتی اینجوری تلپی برمیگشتی عقب و یه جوری جلوی اشتباهات تو میگرفت. So if you wanna fly, you and I can fly away. I will build a time machine. You just say the word. Anywhere we're gone, you and I can find a place to settle down and spend our days. Free just like a bird.
خب آقای سعیدی ای گفتی وقت چیه الان؟
وقت دادکاویه.
آقا یه ذره تعلیق بده مردم کنجکاو بشن.
نمخوام
امروز آقا جلال رو موده. بله. نمخوام یا
بله اصلا مودم اینجوری.
بله دوستان امروز میخوام که بریم نتیجه تحقیقات تیم دادکاوی رادیو فردا رو در مورد بودجه حجاب یه بالا و پایینی بکنیم.
بله دوستان نکته خیلی جالب اینه که تو بودجه های سالهای قبل از جنبش زن زندگی آزادی انقدر کلمه حجاب تو بودجه تکرار نشده که تو بودجه امسال شده.
یعنی واکنش حکومت به اون اعتراضات حداقل از نظر بودجه‌ای اینجوری بوده که حالا از لج معترضین هم که شده ما یه عالمه پول خرج حجاب میکنیم دندتونم نر.
یعنی همون لجبازی همیشگی که از صفات بارز این نظامه. و نکته جالب این که جمع کل بودجه‌ای که به صورت مستقیم و غیر مستقیم برادرها برای بحث حجاب گذاشتن شده 3000 میلیارد تومان.
بله. البته خب این بودجه رو توی دولت رئیسی نوشتم و توی این بودجه فقط 600 میلیارد رو به طور مستقیم به یه سری طرح حجاب اجباری اختصاص دادن.
بله، طرح‌های بی سر و ته و نامعلومی مثل نمیدونم برنامه‌های ایجابی و گفتمان ساز عفاف و حجاب، ترویج عفاف و حجاب، ترویج مد ایران و اسلامی، ایرانی اسلامی از هم.
بله. بعدش هم جالبه که در همین راستا دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت علوم هم برای اجرای طرح‌های عفاف و حجاب در دانشگاه مجموعاً 2500 میلیارد تومان بودجه میگیرن.
یعنی دوستانی که میرن دانشگاه دم در به خاطر حجاب بهشون گیر میدن یا مثلا حکم کمیته انضباطی براشون میاد، خیالشون راحت باشه که همه این گیر دهنده ها قبلا باهاشون حساب شده، پولاشون گرفتن که اینقدر شدید گیر میدن.
بله، گرفتن یه آبم روش.
بله.
جالبه که بدونی طبق محاسبه همکاران ما، پولی که اینجوری بابت این طرحهای اعمال حجاب اجباری خرج میشه معادل حقوق ماهانه بیش از 2,111,000 کارگر ایرانیه.
اما جالبتر اینه که توی بودجه نیروی انتظامی هم فقط مبلغ 23,000 میلیارد تومان از محل تحویل و فروش نفت خام کشور برای اجرای طرح‌های ویژه اختصاص داده شده،
که خب میدونیم طرح‌های مثل طرح نور از این طرح‌های ویژه برادرها هستن که کار گشت ارشاد میکنن و در عمل اسمی که روشون گذاشته شده گشت نوره. مثلا
میگم بهت خیلی گرون حساب میکنن. حالا میفهمیم این برادرها و خواهرای گیره
برادرها
و خواهرای گیر و گیره چرا انقدر توی کارشون جدی هستن.
بله، این گیره ها هم خرج رن آقا جلال. میرم تو فصلای بهار و پایی خیابونا خیستن، هی بارون میاد خوش میشن، پس بازم برو تو پایی بازی نکردم و بازی رو باختی، شروع نکرده همه ما رو بردن وسط شهر هوا کلی کوکه، هیچه کل اینجا پر جن خوکه،
خب ساعت به وقت ایران 12:01 برای دوستانی که ما رو به صورت زنده گوش میکنن، دوستانی که مرده ما رو میشنون که خب دیگه حالا هر ساعتی که گوش میکنن سلام ما رو پذیرا باشن. من اون ته، نه اون ته نیست، اون وسط های کافه ملینا رو میبینم خیلی جدی رفته نشسته پشت میز مجله. بریم ببینیم چه خبر اونجا.
خوش اومدید به میز مجله. تا اطلاع ثانوی مجله محبوب من اسمیتسونیانه که کلی مطالب و مقالات جالب و خوندنی توش داره، اونم از هر دری که بگی، مثل همین مطلبی که الان میخوام براتون بگم. آقای پول کودوناریس تاریخ نگار، نویسنده و عکاس در زمینه مرگ و گربه هاست. ایشون کتابی رو نوشته و قراره تا چند روز آینده منتشر شه. پول روی این کتاب بیشتر از یک دهه کار کرده. من اول یه توضیحی راجع به این آقای پول به شما بدم. آقای پول کودوناریس دکترای تاریخ هنر داره و در مورد دخمه‌های مردگان و مقبره‌های استخوانی تحقیقات زیادی کرده و خب همین باعث شده که به یه چهره شناخته شده در زمینه هنر ماکابره که به جزئیات و نمادهای مرگ اختصاص داره تبدیل بشه. ایشون تاریخ نگار گربه ها هم هست و کتابی نوشته در این باره که از زبون گربه خودش بابا نوشتتش. حالا برگردیم سراغ کتاب جدیدش. این آقای پول توی این کتاب رفته تاریخچه قبرستان‌های حیوانات خونگی رو بررسی کرده. در حقیقت این اثر ادای احترامیه به تجربه جهانی سوگواری برای این همراهان پشمالو و دوست داشتنی ما انسان‌ها. اسم کتاب ایشون هم هست وفادار تا مرگ، قبرستان‌های حیوانات خانگی، گورهای حیوانات و وفاداران ابدی. سال 1881 در لندن وقتی چری سگ خانواده به خاطر کهولت سن از دنیا رفت، صاحباش نمیدونستن که با جسدش چی کار باید کنن. اون موقع فقط چند تا گزینه برای اونا وجود داشت: انداختن جسد حیوان به رودخونه، انداختن جسد حیوان توی سطل زباله و یا تحویل اون به کارخونه‌ای که از جسد حیوانا برای تهیه کود استفاده می‌کرد. هیچ کدوم از این گزینه‌ها برای خانواده چری قابل قبول نبود. بنابراین اونا تصمیم گرفتن که برن از دربان هاید پارک که نزدیک خونشون بود درخواست کنن که ایشون اجازه بده سگ عزیزشون رو توی باغ کلبش که کنار ورودی پارک بود دفن کنن. در کمال تعجب دربان قبول میکنه و خانواده هم مراسم کوتاهی برای چری برگزار میکنن و روی سنگ قبرش مینویسن چری بیچاره درگذشت 28 آوریل 1881. خبر قبر چری به سرعت در لندن پخش شد. اول توی گپ و گفتای مردم کوی و بازار و بعد هم رسانه ها. صاحبان حیوانای خونگی داغدار که خونشون حیات نداشت میرفتن سراغ دربان پارک و ازش میخواستن اجازه بده که سگ یا گربهشون توی باغش دفن شه. ظرف چند سال این باغ پر شد از سنگ قبر و به اولین قبرستان حیوانات خانگی شهری در جهان معروف شد. تا قبل از این ماجرا دفن کردن حیوانات خانگی یه رفتار عجیب و غیرعادی بود، اما بعد از به وجود اومدن قبرستان حیوانات خانگی هاید پارک نظر مردم متفاوت شد و این کار براشون جالب. پول نویسنده کتاب مورد بحث ما سال 2013 وقتی از یه قبرستان حیوانات خانگی در لس آنجلس دیدن کرد براش جالب شد و رفت سراغ تحقیق در مورد این ماجرا از بولیوی تا تایلند. اون میدونست که تمرکزش روی قبرستان‌های حیوانات خانگی مدرنه. برای همین از قبرستان هاید پارک لندن شروع کرد. تازه توی قرن 19 هم بود که پدیده مدرن مالکیت حیوانات خانگی ظهور کرد. اما تا قبل از دفن چری، معمولاً بعد از مرگ برخورد مناسبی با جسد این همراهان دوست داشتنی انسان نمی‌شد. البته درسته که ثابت شده مردم در طول تاریخ حیوانات رو دفن کردن، اما خیلی از این حیوانا مثل گربه‌های مصر باستان برای قربانی شدن پرورش داده شده بودن. حیوانای دیگه‌ای که دفن شدن و سنگ قبر داشتن هم هستن، مثل پریتاس، سگ شکاری مورد علاقه اسکندر مقدونی که خب ایشون از موارد استثنایی بودن. با شروع انقلاب صنعتی و مهاجرت مردم به شهرها، خیلی از مردم شکل جدیدی از سنت روستایی نگهداری از حیوانات رو با آوردن سگ و گربه به خونه‌هاشون شروع کردن. برای اولین بار شاهد زندگی مردم در شهرهای بزرگ با حیوانات در فضاهای محدود بودیم. این موضوع به طور طبیعی رابطه مردم با حیوانات رو تغییر داد. نه تنها از نظر فیزیکی، بلکه حتی از نظر عاطفی. جامعه شروع به انعکاس این تغییر در رابطه انسان با حیوانات کرد. نژادهای سگ به ویژه انواع کوچکترش به سرعت افزایش پیدا کردند. اولین سالن‌های آرایش سگ در لندن افتتاح شدند. در پاریس طراحان مد خط تولید پوشاک مخصوص سگ با استفاده از کتاب‌های مصور را شروع کردند. این تحولات فرهنگی همزمان بود با ظهور سازمان‌های رفاه حیوانات که در انگلستان با تأسیس انجمن پیشگیری از ظلم به حیوانات در سال 1824 شروع شد. ظهور قبرستان‌های حیوانات خانگی همراستا با همه این اقدامات انقلاب دیگه‌ای بود. مردم این ایده رو تایید کردند که حیوان خانگی که به عنوان یک عضو خانواده زندگی کرده و ما رو دوست داشته و مورد محبت قرار گرفته و داده شایسته یک مرگ خوبه. بعد از دفن چری قبرستان‌های حیوانات خانگی توی انگلستان و اروپا زیاد شدن، اما حتی با افزایش پذیرش دفن حیوانات گاهی مخالفت‌هایی هم با این ایده می شد. مثلا سال 1899 وقتی اولین قبرستان عمومی حیوانات خانگی در پاریس افتتاح شد، کلیسای کاتولیک نگران شد که ممکنه بیش از حد شبیه قبرستان انسانی بشه. پول میگه برای راضی کردن کلیسای کاتولیک مالکان قبرستان مجبور شدن توافق کنن که هیچ نماد مذهبی بر روی قبرها وجود نداشته باشه. حتی هنوز هم توی این دوره زمونه کسی نتونست از نماد مذهبی در این قبرستان استفاده کنه. این ماجرا توی آمریکا متفاوته. خیلی از قبرستان‌های حیوانات خانگی از نمادهای مذهبی استفاده کردن و اصولاً مدل‌های مختلفی از قبرستان حیوانات وجود داره. مثلا یه قبرستانی هست که فقط برای نوع خاصی از سگ‌های شکاری، حیوانات خانگی نظامی و سگ‌های پلیس استفاده میشه. در نهایت پل کتابش رو به عنوان یک اثر تسلی بخش برای صاحبان حیوانات خانگی در سراسر جهان نوشته تا بهشون نشون بده که در سوگ خودشون تنها نیستن، هر چقدر هم که عمیق باشه. پل توی تحقیقاتش به این موضوع برخورده که روی خیلی از این سنگ‌های قبر اول اسم اون حیوان خانگی نوشته شده و بعد در ادامه اومده که او فقط یک سگ بود اما یا او فقط یک گربه بود اما به اندازه کافی انسان بود که در ساعات تنهایی و درد تسلی بخش بزرگی باشد. پل میگه این واقعا یک تجربه جهانیه که یه حیوان رو دوست داشته باشیم، اما شاید هنوزم این مسئله موضوعیه که ترجیح میدیم دربارش حرف نزنیم. این شاید برگرده به همون نگاهی که روی سنگ قبرهاشون مینویسیم او فقط یک حیوان بود اما.
You got a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living.
خب دوستان، توی کافه‌مون ما یک معمار هم داریم، پدرام پورقاسم، که قرار سر میز آرشیتکت بشینه و برامون از شهرها و محیطی که توش زندگی میکنیم بگه.
امروز میخوام درباره شهرهای 15 دقیقه‌ای باهاتون صحبت کنم که میتونه شکل و ساختار زندگی روزمره ما رو تغییر بده. شاید این اصطلاح براتون تازه باشه، اما ایده پشتش خیلی ساده و در این حال قدرتمنده. تصور کنید که تو شهری زندگی میکنید که همه نیازهای روزمرتون تو فاصله قرار دارن که با یه پیاده روی یا دوچرخه سواری 15 دقیقه‌ای میتونید بهشون برسید. یعنی دیگه نیازی ندارید ساعتها تو ترافیک بمونید یا برای خرید یه نون از این سر شهر به اون سر شهر سفر کنید. همه چیز دم دسته. حالا این ایده چطور زندگی ما رو بهتر میکنه؟ اول از همه کاهش ترافیک و آلودگی هواست. وقتی مجبور نباشیم برای هر کاری از ماشین استفاده کنیم، با کاهش ترافیک و تمیزتر شدن هوا میتونیم راحتتر نفس بکشیم و از خیابونای آرومتر لذت ببریم. دیگه خبری از بوق و دعوا و مرافعه و اینجور چیزا نیست. دوم، سلامت جسمی و روحی ماست. با پیاده روی و دوچرخه سواری هم ورزش میکنیم و هم استرسمون کمتر میشه. میتونیم از مسیر لذت ببریم، به گلها و درخت ها نگاه کنیم و با همسایه‌هامون چاق سلامتی کنیم. سوم، تقویت ارتباطات اجتماعی مونه. وقتی بیشتر تو محل خودمون وقت میگذرونیم، همسایه‌هامون رو بهتر میشناسیم و احساس تعلق بیشتری میکنیم. کسب و کارهای محلیمون رونق میگیرن و محله هامون زنده تر و شاداب تر میشه. خب شاید فکر کنید که اینا همه در حد یه ایده است و تو واقعیت نمیشه اجراش کرد، اما خیلی از شهرهای دنیا دارن این ایده رو عملی میکنن. پاریس یکی از این شهرهاست. شهردار پاریس آن ایداگلو تصمیم گرفته که شهر رو به سمت شهر 15 دقیقه‌ای ببره. اونا در حال تبدیل خیابونا به مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده روی هستن و فضاهای سبز بیشتر ایجاد میکنن و سعی میکنن که امکانات رفاهی رو تو نزدیکی محل زندگی مردم فراهم کنن. ملبورن تو استرالیا هم داره روی محله‌های 20 دقیقه‌ای کار میکنه. اونا میخوان با توسعه حمل و نقل عمومی و حمایت از کسب و کارهای محلی دسترسی آسان‌تر به خدمات رو برای همه فراهم کنن. البته پیاده سازی این ایده چالش‌هایی هم داره. مثلا شهرهای ما معمولا بر اساس مدل‌هایی ساخته شدن که نیاز به ماشین و سفرهای طولانی دارن. تغییر این زیرساخت‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی داره. با اینکه خیلی از ما عادت کردیم برای هر کاری از ماشین استفاده کنیم، حالا حتی اگه فروشگاه نزدیک اون باشه، بازم ترجیح میدیم که با ماشین بریم اونجا. تغییر این عادت‌ها نیاز به زمان و آگاهی داره. اما میشه با گام‌های کوچیک هم شروع کرد. مثلا شهرداری‌ها میتونن مسیرهای دوچرخه‌سواری بیشتری بسازن، فضاهای سبز رو افزایش بدن و امکانات رفاهی رو تو محله ها پخش کنن. ما هم میتونیم سعی کنیم بیشتر پیاده روی کنیم، از دوچرخه استفاده کنیم و از کسب و کارهای محلی حمایت کنیم و تو رویدادهای محلی هم شرکت کنیم. با پیاده سازی این ایده، زندگی ما از چند جهت بهتر میشه. یک، اینکه صرفه جویی تو زمان داریم، دیگه نیازی نیست ساعت ها تو ترافیک بمونیم یا دنبال جای پارک بگردیم. دو، اینکه سلامتمون بهتر میشه، با فعالیت بیشتر جسم و روحمون سالمتر میمونه. سه، محیط زیست بهتری خواهیم داشت، کمتر استفاده کردن از خودروها آلودگی هوا و صدا رو هم کم میکنه. چهار، جامعه قوی تری خواهیم داشت، ارتباطات اجتماعی مون قوی تر میشه و احساس تعلق بیشتری به شهرمون پیدا میکنه. حالا چند تا مثال دیگه هم براتون بگم. تو کوپنهاگ دانمارک نیمی از مردم برای رفتن به محل کار یا مدرسه از دوچرخه استفاده میکنن. در بوگوتا پایتخت کولومبیا هر یک شنبه و روزهای تعطیل خیابونهای اصلی شهر رو برای ماشینها میبندن و مردم میتونن آزادانه پیاده روی یا دوچرخه سواری کنن. البته باید به مسائل اجتماعی و اقتصادی هم توجه کنیم. تو بعض از مناطق دسترسی به خدمات اولیه به طور عادلانه توزیع نشده. برای موفقیت این مدل باید به نابرابری‌های موجود توجه ویژه‌ای بشه و سعی کنیم امکانات رو به صورت برابر در اختیار همه قرار بدیم. بیایید با هم دست به دست بدیم و با انتخاب‌های کوچیک به این هدف نزدیک‌تر بشیم. آینده شهرمون رو خودمون می‌سازیم. تا برنامه بعد، هوای خودتون و شهرتون رو داشته باشید.
خب هوای خودتون و شهرتون رو داشته باشین. آقا جلال، بریم سراغ این نظرسنجی.
آره، ما از هفته پیش شروع کردیم نظرسنجی، گذاشتیم چه استقبالی.
بله بله،
آرای مأخوذه همینجوری داره افزایش پیدا میکنه.
آره، باطره چقدر بوده
اونها رو کروبی خوابیده دیگه. عرضم به حضورتون که توی کانال تلگراممون یک نظرسنجی گذاشتیم در رابطه با به اصطلاح سوال برنامه. پرسیدیم از دوستان که محبوب ترین درس دوران تحصیل شما چی بوده، که جوابای ذره عجیبه. البته چیزی که بیشتر از همه رأی برده گزینه زنگ ورزش، به خصوص اگه زنگ آخر باشه، که خب 42% خب رأی خود بنده هم این بود. آیه تابوت، رأی شما؟
رأی منم این بود، ولی واقعیتش میدونید چیه؟ من زنگایی دوست داشتم که ربطش به معلماش، یعنی
آره درست،
مثلا آره یه معلم مثلا علوم اجتماعی تاریخ داشتی، مثلا من اون به خاطر معلمشون درس دوست داشتم.
آره
توی راهنمایی، یا مثلا یه معلم ادبیاتی داشتیم به خاطر اون سال اونو دوست درست داشتم. درست، و همینجوری
خیلی مهمه. من خودم معلم خوب منو به شیمی علاقمند کرد، یعنی دورترین درس ممکن.
هایزنبرگ بود معلمه؟
نه، ولی نکته خیلی عجیب که من خودم واقعا فکر نمی کردم اینه که ریاضی، فیزیک، شیمی، یعنی یکی از گزینه‌هامون که بوده که به چه درسی علاقه داشتین، یه گزینه، یعنی درس‌های اصلی مثل ریاضی، فیزیک، شیمی، اینا که معمولا رو اعصابن، 32% دوستان یعنی رأی دومه، و این خیلی عجیبه. یعنی بچه‌ها خواستن کلاس بذارن، میگم ما علمی هستیم،
معلماشون خوب بوده.
خیلی عجیبه.
فریدم فیزیک احتمالاً دوست داشته. 2 ساعت داشت راجع به فیزیک توی میز.
نمیخوای از خودت دفاع کنی فرید جان؟
من مشکلی ندارم، قابل دفاع هستم، دوست دارم دیگه، فیزیک دوست دارم.
آخه فیزیک چرا؟
ریاضی 20 میگرفتم.
اصلا
تیزهوشان بوده.
یه تجدید نظر
به 17 میگرفته، فیزیکو 17.
یه تجدید نظر باید بکنیم.
از من کمتر میگه.
ما رفیقای نابابه شیم.
بابا علاقم حسابام بود همیشه، یعنی بهتر از حسابا نبود.
در کافه بازه
میزش هم بندازید پشت سرش. بعد دیگه عرضم به حضور شما گزینه‌های گزینه سوم میشه 11% میشه زنگ برداشتن ابرو بود که ظاهرا خب طبیعتاً مختص خانم هاست.
تجربه
ما چیز نکردیم. البته اشتباه گفتم، زنگ بالا رفتن از دیوار مدرسه بود. زنگ برداشتن ابرو کم رأی آورده، خب طبیعتاً دوستامون هم نخواستن ریا بشه. حرف و فن هم خوب رأی آورده. حرف و فن خب به هر حال درکت درس عجیب بود. تو هیچ وقت ارتباط گرفتی مهدی؟
گفتم که چکش درست کردم.
آن راست میگی تو چکش درست. من چکشم درست نکردم حتی، یعنی میخم درست نکردم. هیچی اصلا.
ترکات چی؟ ترکات داشتی؟
آخ 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 نگم که ترختن خاطرات دوران تصمیم
من نداشتم. من دیگه
من میرفتم صافکاری. باورت میشه؟ یعنی لباس کار بپوشی.
یه چیز وحشتناکی که ما داشتیم آموزش دفاعی بود.
آخ آره اونم تو گزینه‌هامون هست. اونم تو گزینه‌هامون هست که خب طبیعتا یکی کمترین آرا رو داره. 1% آمادگی دفاعی از جلو نظام سینخیز پامورقی که واقعا هم ترسناک بود. یادم ما رو در اول دبیرستان بردن میدون تیر، یعنی اسلحه تقریبا اندازه جسه اندازه خودمون بود و واقعا چه روزهای تلخی بود.
یه سری بچه هم نوشته بودن که چرا تنظیم خانواده رو نذاشتین، تلفن داشتیم راجبش.
آره ببین راستش اینه که چون والا من مینوشتم، من زمان ما هنوز تنظیم خانواده وارد درس‌های دانشگاه نشده بود. یه چند خوشبختانه یعنی همچی درسی وجود نداشت، ولی خیلی ها تو کامنت ها توی نظرات مختلفی که دادن.
کجا یاد گرفتی اون درسی که چون میس کرده بودی؟
اون دوستمون میگفت تلفنشون پخش شد، گفت که ما از استادا بهتر میدونستیم، چون استادا به هر حال اون ورژن قرائت اسلامی و ایناشو میگفتم. ما توی سری از آثار هنری و به هر حال آره تو محافظ
شهرام هم یه نکته به ذوق اومد، اصلا ذوق کرد داره دست و پا میزنه.
زمان ما قبل از ازدواج، قبل از ازدواج بعد میرفتی تنظیم خانواده.
آه راست، یه کلاسی چیزی میزنه
طرح کات تنظیم خانواده میرفتی شما؟
قبل از ازدواج بعد میرفتی سر کلاس تنظیم خانواده و یه توضیحات عجیب غریبی میدادن.
آره اونم حالا متاسفانه خیلی از مسائل در این رابطه قابل پخش نیست، ولی آره کامنت های دیگه هم داشتیم. یعنی دوستان زیاد کامنت نوشته بودن، گفته بودن یکی از دوستان ناخدا با خدا تو تلگرام گفته که در زمان ما از نرده های پنجره ها داخل و بیرون می رفتیم، یکی از شاگردا سر معلم رو گرم می کرد، ما هم رد می شدیم. آره
آی مهرم نوشکی یادش بخیر، کلاس ما ریاضی تجربی یکی بود، وقتی زنگ ورزش می شد حکم دربی داشت.
دقیقاً. ندا هم گفته در مورد نظرخواهی مدرسه به خصوص دبستان و راهنمایی فکر می کردیم هر چی بلندتر با آمریکا و اسرائیل و انگلیس اینا فوش بدیم باحال تریم.
مهدی رستم‌پور سلام.
سلام، صبح بخیر.
سلام بخیر. البته ایران زهره، برای ما صبح هنوز.
پیش از زهره.
آره پیش از زهره. مهدی چی؟
بنده جلال و مهدی عزیز.
مخلصم.
ورزش دوست داشتی قاعدتاً؟ آره یا داریم اشتباه میکنیم؟
نه زنگ ورزش نه، محبوب ترین مواقع تو مدرسه اون موقع روزنامه ورزشی نبود، دوران هفته نامه های ورزشی بود. یعنی هر روز تعدادی هفته نامه در می اومد،
هدف و آینه بشیر
که تموم نشه. آفرین. آره
عصر ورزش،
دنیای ورزش، عصر ورزش و اینا. عصر ورزش چهارشنبه ها بود، بشیر پنجشنبه ها بود، آدینه بود، تو هر روز در می اومد.
آره.
بعد زنگ محبوب من موقعی بود که معلم نمی اومد و اون زنگ آزاد بودیم، من میتونستم اینا رو بخونم.
ببین.
و این با من موند. خب این با من موند حتی بعد از مهاجرت که کلاس زبان باید میرفتم همین سالای اخیر، باز موقعی که معلم نمی اومد خیلی خوب بود، چون میشد از طریق با گوشی خبرهای ورزشی رو چک کرد، دنیا چه خبره.
دقیقاً
حالا ببین، ما معلمم می اومدش این کارو میکردیم، یعنی یه نفر هر روز مسئول خریدن یه روزنامه یا هفته نامه بود، این تو زنگ درس دست به دست میشد، بچه‌ها زیر میز میخوندن.
اینم خوبه.
ما ولی توپ دلایی میکردیم، دوباره بازم میرفتیم فوتبال بازی میکردیم تو حیاط، معلمم نمیموندیم. چقدر ورزشی بود.
ماشاءالله.
اصلا بیخود نشد که اینجوری شد.
بله
بله.
خب بریم سراغ
از زنگ ورزش بریم به
جواد نکونا.
جواد نکونا
چی شد؟ جواد نکونا
ببین واقعیتش اینه که توی مربیگری خب خیلی رایجه برای هر مربی، یه وقتایی نمیشه، میسر نیست در واقع، و حالا برای جواد نکونا هم دیگه این امکان پذیر نیست، یعنی ادامه فعالیت تو استقلال. حالا تو بیانیهش گفته که مشکل درون استقلاله، ما از درون شکست خوردیم، ولی خب نکونام قبل از این تیمم خودش خطیر رو 3 هفته مونده به لیگ که تموم بشه، در حالی که تیمش صدرنشین بود خودش گذاشت کنار و خودش به استقبال گروه جدید رفت و از طرفی نگاه کنیم ببینیم که اورونوف رو نخواست، اورونوف قهرمانی رو از استقلال گرفت. منتظر محمد رو نخواست، جام حذفی منتظر محمد گل زد، استقلال حذف شد. کوین یامگا رو نخواست، یامگا اولین بازی اومد با نساجی به استقلال گل زد. سعید مهری رو نخواست و مهری اومد باعث شد که شهرآورد و استقلال ببازه. پس این اگه از درون استقلاله، درون استقلال باز خود نکونام هم هست دیگه. این جنبه از این سمت قضیه هم باید ببینه.
یه مسئلهی که مهدی هست اینه که اصولا به کارنامه جواد نکونام در عرصه مربع خلاف دوران بازیگریش که اصولا کم حاشیه بود و خیلی همه چی درست بود و خیلی هم خوب پیشرفت کرد، به همه جا رسید، تو دوران مربیگریش هم با اینکه نشون داده که کیفیت‌های فنی خیلی خوبی داره، ولی از نظر کار کردن به هر حال می‌دونیم که همه مدیران ماشاءالله یکی از یکی عجیب‌تر، ولی به هر حال تو اگه می‌خوای کار کنی باید بتونی با مدیرا کار کنی و ایشون اصولاً با من یادم نمیاد، حالا تو من حتما تصدیق کن اگه اشتباه می‌کنم، با مدیرا کنار نمیاد به هیچ عنوان، با هیچ رقمه، درست میگم؟
دقیقاً از خونه به خونه بابل که مربیگری رو شروع کرد با مدیر عاملا به شدت درگیر بود، تو نساجی به همین ترتیب، بعد رفت فولاد خوزستان با هر دوتا مدیر عامل درگیر شد، تو استقلال هم که اول خطیر، بعدش هم این تیم. و اصلا مگه غیر از اینا هم مدیر عاملا، مگه قبلا تو استقلال مثلا فتح‌الله‌زاده فوتبالیست بوده؟ مگه واعظ آشتیانی از کجا اومد؟ قریب چطور؟ همشون همین بودن دیگه، کاظم اولیایی بعدن هم همینن، یعنی تو این سیستم در این شرایط با جمهوری اسلامی مدیرا همینن. و جواد نکونام باید دید که خودش توی بحث فنی آیا مدیرا باعث شدن که مثلا استقلال حتی در بازی با تیمای ته جدولی هم ساختار دفاعی داشته باشه. خب این که دیگه بحث رخکنه و تصمیمات خود مربی.
و الان انگار که فعلا آقای شهریاری هولدینگ گفتن استعفا رو نمیپذیریم که احتمالاً به خاطر لیگ نخبگان آسیا است.
بازی با اسد قطر که اتفاقا اسد هم شرایط خوبی نداره، یعنی 9 تا بازی آخر داخلی و آسیاییش فقط 3 تا برد به دست آورده، حتی شکست 5-1 مقابل الدوحیل هم داشته و خب موقعیت خوبیه که استقلال از این بازی بتونه به سلامت بگذره. ولی وقتی مربی وضعیتش به یه بازی میرسه، بالاخره اون یه بازی که کار تموم میشه میرسه دیگه، خصوصا که نکونام الان به هر حال یه متن استعفا هم داده به باشگاه.
و فکر میکنی که بعد از نکونام چه بشه تکلیف نیمکت استقلال؟ فرهاد مجیدی
یا فرهاد مجیدیه، یا اینکه به هر حال الان پسپولی چطوری برنده شد؟ اورونوف که مصدوم بود، سعید صادقی رو نذاشت، سلمانی رو نذاشت، دروازبانش رفته، مهدی ترابی رفته. گاریدو نشون داد که یه مربی خوب خارجی که نشون داده که به بازیکنم باج نمیده و خیلی منضبطه، چقدر تفاوت کلاس داره در عرصه مربیگری، حتی مقابل چهرهایی که خب بازیکنهای بزرگی هم بودن، لالیگا بودن، جای دیگه بودن. این مربی خوب خارجی واقعا اثر بخشه دیگه. تو استقلال هم خب استراماچونی رو دیدیم همین وضعیت رو داشت.
آقا الان تا بخواد مربی خارجی پیدا بشه و قرارداد ببند و بیاد ایران و بیاد سر تیم و نصف نیم فصل هم رفته
دقیقاً.
حالا سوال اینه که آیا استقلال کردن از 5 بازی 5 امتیاز داره دهمه، آیا هدفش اینه که واقعا تو این فصل قهرمان لیگ بشه؟ کی میتونه این تضمین رو بده؟ فکر نمی کنم حتی فرهاد مجیدی هم بتونه چنین قولی بده، هرچند خود نکونام این قول رو هنوز هم میده که ما قهرمان میشیم.
اینم از این دیگه چیه، بریم سراغ فوتسال هم یه کوچولو بگیم.
قبل فوتسال فقط من واقعا باید یه تأسف خورد به حال هوادارهای استقلال که این همه تو سرما و گرما و با این هزینه های که الان بلیط هم گرونه، یعنی اون قدیما که بلیط مثلا
دقیقاً 5000 تومان میدادن. خیلی حاشیه‌ای هم تو دربی لیدرهای استقلال بودن، بله. که با یه سری هوادارا درگیر شده بودن، یعنی این درگیری بین خودشون دیگه خیلی عجیبه.
یعنی کسایی که
همین دقیقاً نکته‌ای که من دوست داشتم تو بیانیه نکونام باشه اینه که اینا به چه حقی لیدرهای رسمی باش و هوادارو کتک میزنن؟ والله اینو اصلا نداریم هیچ جای دنیا و نه باشگاه توضیح داد نه مربی پیگیرشون شد. خیلی فاجعه است.
خب فوتسال هم بگیم یه کوچولو که دیروز یعنی روز پنجشنبه ایران به مراکش باخت و یه جورایی حیف شد.
خیلی بد بود که تلاش میکردن که این سمت جدول نباشن تا به برزیل نخورن، برای نبردن فرانسه تلاش میکردن که در نهایت خود فرانسه دروازه رو خالی کرد و به هر حال ایران برد، ولی اصلا به برزیل نرسیدن. یعنی تو همین مراکش کار تموم شد، اصلا عمل کرده. و بعد وحید شمسایی تو این دو سه ماه اخیر همش تلویزیون بود، برنامه‌های مذهبی، برنامه‌های محرم، رمضان، ورزشی، غیر ورزشی. یه سلبریتی مربی رو ما داشتیم رو نیمکت تیم ملی فوتسال ایران که خب موفق هم نبود دیگه واقعا.
بله، ممنونم از مهدی رستم‌پور از اینکه این هفته هم با ما بودی سر میز ورزش.
ارادت
مخلص مدید
بانت. خب آقا جلال
جانم،
داشتی میرفتی ها، یعنی بستی بری، یعنی یه خیزی برداشت که آره. خدافزی کنه و بره و تموم شد. آقا جلال بگو چقدر زود گذشت.
من داشتم چون فکر کنم خیلی زود گذشت، ولی اونقدرم زود نگذشته بود.
آره دیگه تموم شد و کار این کافه هم به پایان رسید
دو.
اما همیشه فردایی هست برای
اینا اونو اینا
جمع شدن دوباره ما و شما. مراقب خودتون باشین تا به زودی هفته دیگه.
تا هفته دیگه. یک کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، رادیوش بشه باز برو ببو آسو شنید، یه کافه که توی اون رفقامو ببینم، دور از این همه هیاهو کنارشون بشینم.